بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. با عرض ادب و سلام به محضر شریف شما عزیزان، ادامه بحث بخش های مرثیه بعد از شهادت امام حسین سلام الله علیه، آخرین بخشی که گفتیم، آخرین گوشه‌ای که عرض کردیم، به اصطلاح حالاتی بود که اهل بیت علیهم السلام کنار گودال قتلگاه، کنار بدن شهدا داشتن. از جمله حالت حضرت سکینه سلام الله علیها که عرض کردیم در منابع تاریخی مثل لحوف مرحوم ابن طاووس رحمت الله علیه، ایشون نقل فرمودن که حضرت سکینه بدن پدر رو آنگونه‌ای به بغل گرفته بودن، گروهی از مردم با خشونت تمام، با بیرحمی تمام میخواستن این دختر رو از بدن پدر جدا بکنن. دو تا نکته راجع به حضرت سکینه به محضر شریف عزیزان عرض کنم. یک نکته این که حضرت سکینه بر اساس منابع قوی تاریخی 3-4 ساله نبودن، بلکه ایشان هم 9 سال داشتن. تقریبا با حضرت فاطمه بنت الحسین تقریبا همسن بودن، ولی اینکه یه چند وقتی فاطمه بنت الحسین سلام الله علیها گویا بزرگتر بودن، اما حضرت سکینه هم تقریبا همسن خواهرشون، ایشون هم 9 سال، اون بزرگوار هم 9 سال، مادراشون فرق میکرد. حضرت فاطمه بنت الحسین مادرشون ام اسحاقن ظاهرا، حضرت سکینه مادرشون حضرت رباب یا رباب سلام الله علیها هستش. فلذا این نکته رو باید بهش توجه کرد که ایشون هم اون موقع یه دختر خانمی بودن که به اصطلاح کامل بودن، یعنی از جهت هیکل و حافظه و استعداد و اینا مثل یه دختر 17-18 ساله مثل خواهرشون. این که بعضی ها نقل میکنن 3-4 ساله بودن، نه، این علل قاعده علل ظاهر درست نیستش. نکته دوم این که حضرت سکینه، این که شما میبینید بعضی از مورخین گفتن سکینه رفت بدن پدر رو تو بغل گرفت، چون حضرت سکینه خیلی از جهت عاطفی خیلی قوی بود. امام حسین سلام الله علیه هم به حضرت سکینه خیلی علاقه مند بودن، کما اینکه شواهد تاریخی نشون میده که سید الشهدا فرمودن لعمری اننی لأحب دارن تحل به سکینه و ربابو، به جان خودم قسم که من اون خونه ای رو دوست دارم که تو اون خانه رباب و سکینه باشه. خب با اینکه بین فرزندانشون هیچ فرقی نمیگذارن، اما سکینه گویا عاطفی تر بوده. فلذا وقتی رفت رو بدن پدر خودش رو انداخت، دیگه از پدر جدا نمیشد. اینا میخواستن به زور جدا بکنن. اصل مطلبش رو تاریخ ذکر کرده که با خشونت این بچه رو جدا کردن. خب با خشونت طبیعیه که مثلا کتکش زدن، کعبینهی زدن، تازیانهی زدن، کتکش زدن، ولو این که در تاریخ ثبت نشده باشه، اما بخشی از مطالب نیاز به ثبت تاریخی نداره. شما وقتی گفتن با خشونت یک کسی رو جدا کردن، دیگه یعنی با ناز و نوازش نبوده. به این دو نکته باید توجه کرد. بخش دیگر مرثیه بعد از شهادت امام حسین سلام الله علیه، دفن شهدای کربلا است. شهدای کربلا قضیه دفنشون چگونه است؟ مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه در ارشاد جلد دوم صفحه 114 اونجا نقل می‌فرمایند عمر سعد وقتی از کربلا رفت، کشته‌های خودش رو دفن کرد. یک قومی از بنی اسد که در قاضریه ساکن بودند، همون نزدیک کربلا، به سوی امام حسین علیه السلام و یارانش آمدند و بر آنان نماز خواندند و پیکر پاک امام علیه السلام را همان جایی که اکنون قبرش است دفن کردند. فرزندش علی ابن الحسین یعنی حضرت علی اکبر علیه السلام رو پایین پای پدرشون به خاک سپردن. برای شهدای اهل بیت و اصحاب امام که در اطراف او بودن گودالی را کندن و همه را جمع کردن. اینکه همه را جمع کردن، نه اینکه رو هم دفن کردن، چسبیده به هم دفن کردن، یعنی یه فضای بازی رو جدا جدا براشون قبر زدن، اما مشخص نکردن قبر کی کدوم، این قبر کدوماشون، اسامیشون رو مشخص بکنن، ترتیبش رو. اینا رو توی جا فضای به اصطلاح بزرگی همه رو اونجا دونه دونه دفن کردن و با هم در آن دفن کردن. عباس ابن علی را در جایی که کشته شده بود سر راه قاضریه که اکنون قبرش است دفن کردن، به طوری که بعضی گویند بنی اسد بر قبائل عرب افتخار می کردن که ما بر حسین نماز خواندیم و او را و یارانش را به خاک سپردیم. این یک نکته راجع به دفن شهدای کربلا. این نکته را از تذکرة الخواص ابن جوزی جلد 2 صفحه 170 اضافه می کنم. نکته خیلی زیبا و جانسوزیه دارد که وقتی همین بنی اسد آمدن در کربلا میخواستن امام علیه السلام رو دفنش بکنن، سید و شهدا رو، آثار کبودی و سیاهی بر پشت مبارک عزیز زهرا دیدن. بدن امام حسین قطع قطع است اما آثار سیاهی دیدن. از علتش پرسیدن، بعضی گفتن حسین ابن علی شبها بر پشتش طعام برای فقرا میذاشت، به فقرا رسیدگی میکرد، از بس هر شب برای فقرا مدینه طعام برده، این جای سنگینی این زنبیری که طعام میبردن به پشت مبارکشون مونده. من راجع به دفن امام حسین این نکته کلی رو، این تقسیم کلی رو بکنم که به اصطلاح اون فضا بهتر دست دوستان بیاد. ببینید، میشه مردم بنی اسد رو، قبیله بنی اسد رو به 3 دسته تقسیم کرد. قبیله بنی اسد، بعضیا گفتن یه روستایی بوده نزدیک کربلا، بعضیا میگن یه محله‌ای بوده در کوفه، در جوار کوفه، که به عنوان قبیله بنی اسد. علایال هر جا بوده، قبیله بنی اسد به 3 دسته تقسیم شده. یک دستشون کسانی بودن که در رکاب امام حسین علیه السلام جنگیدن، اومدن حسینی، حسینی ناب شدن، مثلا حبیب ابن مظاهر اسدی یا مظاهر اسدی که صحیح اصحشه، یا مسلم ابن اوسجه اسدی رضوان الله تعالی علیه. یک دستشون کسانی بودن که یزیدی محض شدن، در تاریکی مطلق قرار گرفتن، مثل کی؟ مثل حرملت ابن کاهل اسدی لعنت الله علیه. دسته سومی بودن که این دسته سوم کسانی بودن که نه در رکاب امام حسین قرار گرفتن، نه در رکاب عمر سعد قرار گرفتن، بلکه ما اصطلاحاً میگیم تماشاچی، کسانی که ساکت بودن، گفتن ما کاری به هیچ طرف نداریم، ما فقط نظارگر حادثه کربلاییم. بعضی هاشون هم حتی در زمانی که امام حسین قبل از رسیدن به کربلا در مکه مشرف بودن، اونجا به محضر امام حسین هم رسیده بودن، حج هم رفته بودن که حاجی بشن، از جمله عبدالله ابن سلیم اسدی. این دسته سوم ظاهرن اینا اون کسانی هستن که اومدن کربلا، شهدای کربلا رو کمک کردن و با کمک اون دسته اولی که به اصطلاح شوهراشون رفتن کشته شدن، زن و بچه‌شون تو خونه مونده بودن، این دسته سوم اینا بودن که اومدن در کربلا در واقع کمک امام سجاد سلام الله علیه، بدن مبارک و نازنین امام حسین علیه السلام رو دفن کردن. نمونه دیگری که در بحث دفن شهدا باید مطرح بشه اینه که مرحوم شیخ طوسی در اعمالیشون فرمودن، صفحه 326 حدیث 653، ایشون میفرمایند از برخی خبرها استفاده می شود که هین دفن بدن مطهر امام حسین علیه السلام، بدن مطهر امام حسین بر بوریا قرار داده شده. مرحوم شیخ طوسی چطوری نقل میکنه؟ میفرماید از برخی خبرها استفاده میشه. خب شیخ طوسی برای 10 قرن پیشه، بیش از 10 قرن پیش، ایشون یک سری اخبار شاید به دستش بوده که به ما نرسیده. ایشون میفرماین از بعضی اخبار استفاده میشه که هین دفن حضرت بدن حضرت رو رو بوریا گذاشته بودن. کما این که ابراهیم دیزج در خلافت متوکل، در خلافت متوکل مأمور ویران کردن قبر امام حسین تو کربلا شد، اما وقتی قبر رو نبشش کرد، موقع نبش قبر بوریای تازه ای میبیند که بدن مطهر امام روی آن قرار گرفته، همون بوریایی که ظاهرا امام سجاد سلام الله علیه این بوریا رو به اصطلاح زیر بدن امام حسین قرار دادن. البته ببینید، اگر به اصطلاح ما از این خبر هم، این خبر هم حتی نداشتیم، این که بدن سیدالشهدا سلام الله روی چیزی قرار گرفته، اینو میشه قبولش کرد. چرا؟ به جهت اینکه ما شنیدیم، حالا تو مباحثمون هم اشاره میکنیم، تصریح میکنیم، ضربات زیادی که وارد شده بر بدن مبارک سیدالشهدا، این ضربات زیاد، نیزه، سنگ زدن، نیزه زدن، تیر زدن، هر کاری، هر ضربه دوست داشتن، به تعداد زیاد زدن، خب مگه این بدن چی سالم میمانه که ما بگیم بدن رو همینطوری امام سجاد دفن کرده باشن؟ اما خب این خبر شیخ طوسی هم معید بر آن است که سیدالشهدا بدن مبارکشون بر یک بوریایی بوده که با اون بوریا دفن کردن. نکته آخرم تو همین بخش این که ما روایاتی داریم که امور کفن و دفن، تجهیز بدن مبارک امام معصوم فقط باید توسط امام دیگری باشه، امام بعدی متکفل امور ایشون میشه. بر این اساس امام سجاد سلام الله علیه با این اصل کلی مأمور دفن پیکر پدر بزرگوارشون هستن. لذا مرحوم مجلسی رحمت الله علیه وقتی این گزارش رو ذکر میکنه، از شیخ مفید میفرماید که به اصطلاح امام رو غیر امام دفن نمیکنه، امام سجاد به اعجاز امامت. اینو ما جایی روایت نداریم که امام سجاد چگونه اومدن، اما این یک اصله، امام رو باید امام دفن بکنه. مرحوم مجلسی میفرماید اینجا بوده که امام سجاد به اعجاز امامت آمدن کربلا و بدن مبارک پدر عزیزشون رو و سایر شهدا رو دفن کردن. کما اینکه امام جواد به قدرت الهی از مدینه آمدن به طوس، بدن مبارک پدر عزیزشان امام رضا علیه السلام رو کفن و دفنشون رو انجام دادن. فلذا با این اصل میتونیم بگیم امام حسین توسط کی دفن شده؟ توسط وجود مبارک امام سجاد. با کمک کی؟ با کمک قبیله بنی اسد که کمک امام سجاد علیه السلام کردن. انشاءالله بخش های دیگر این بحث رو در جلسات بعد به محضر شریف عزیزان تقدیم خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
Sure.